ای سوالاتی که از گذشته نزد من مونده بود جوابهاشو عرض میکنم. نوشتن سازمان مافیا در چه زمانی تأسیس شد و اعضای آن از چه کشورهایی هستند؟ سازمان مافیا سازمانی نیست که علنی باشه و تاریخچه و عملکرد و اساسنامه مشخصی داشته باشه. یک گروهی از قاچاقچی‌ها و عمدتاً از مهاجرین ایتالیایی از سازمان دهندگان مافیا هستند که به طور عمده مرکز فعالیتشون در آمریکا قرار داشت و اوج اقدامات اینها هم برمیگرده به سالهای 1920 به بعد که در آمریکا فروش مشروبات الکلی ممنوع شد. البته دلایلی که اون موقع عنوان میشد سلامت جامعه بود، چون در اون زمان آمریکا هنوز به صورت کشوری در نیامده بود که قصد توسعه طلبی به صورت امروز مطمح نظر سردمداراش باشه. البته نفوذهای سیاسی و نظامی و اقتصادی در بعضی از کشورها داشت آمریکا، ولی هنوز شکل امروزی رو پیدا نکرده بود و عموماً تبلیغ میشد انزوای سیاسی در داخل آمریکا و اینکه ما کاری به کار دنیا نداریم و قصد ساختن جامعه خودمون رو داریم. یکی از شعارهای ظاهری اون موقع آمریکا ممنوعیت شرب مواد الکلی بود که سخت جلوش گرفته شد و به سبب اینکه مشروبات الکلی سلامت جامعه رو تهدید میکنه، اصولا ساخت و فروش مشروبات الکلی رو، البته از انواع الکلدار بیشترش، نه مشروبات کم الکل، اونقدر از نظر مشروبات کم الکل اونجا ممانعتی معمل نمی اومد، بلکه مشروبات پر الکل، نه که نسبت درصد الکلشون بیشتره، ممنوع شد. این سازمان مافیا در این بحبوحه عوامل گوناگونش در راه ساخت و فروش و قاچاق مشروبات الکلی افتادن و اوج گرفت کارشون. گرچه پلیس آمریکا مبارزات زیادی با اینها کرد، ولی چون عمدتاً افراد زینفوزی پشت اینها قرار داشتن، سرمایه‌داران بودن و منافع کلانی در این راه صرف می‌شد، پلیس آمریکا نتونست سازمان مافیا رو در هم بشکنه و به مرور که این سازمان قدرت گرفت، ضمن اینکه تونست تحریم مشروبات الکلی رو در آمریکا از بین ببره، با قدرتی که پیدا کرده بود، با نفوذی که داشت، تونست عده زیادی از سردمدارای آمریکا رو به سمت خودش بکشونه و کلن خط مش آینده آمریکا رو بعد از این قدرتی که به دست آورد تعیین بکنه. و الان هم در آمریکا اکثر زمامداران جزء وابستگان به سازمان مافیا هستند. اصلا برای اینکه آمریکا خودش کشور واحدی که نبود، یک جایی بود که مهاجرین اروپایی از نقاط مختلف به قصد مطامع اقتصادی به سمت آمریکا به حرکت در اومدن دیگه، از روس و انگلیس و فرانسه و هلند و اسپانیا و پرتغال گرفته تا ایتالیا، انواع اقسام افراد رفتن به اونجا و هر کدوم در یک رشته به خصوصی شروع به فعالیت کردن. انگلیس ها مثلا عمدتا در مسائل تجارتی وارد شدن، هلندی ها در مسائل کشاورزی وارد شدن، اسپانیایی ها در مسائل نظامی و سیاسی وارد شدن، و ایتالیایی ها هم که از سابق البته فعالیت های به خصوص ایتالیایی های اهل جزیره سیسیل البته که از سابق در امر قاچاق فعالیتی داشتن، این امر رو تسری دادن به آمریکا و در اونجا شروع به فعالیت کردن. اصلا سازمان مافیا عمدتاً از اهالی سیسیل، یه جزیره در جنوب ایتالیا تشکیل شده. الان هم که میدونید کل قاچاق‌های کلان دنیا در دست سردمداران مافیاست و گردانندگان این سازمان هستند که شاید به جرأت میشه گفت چیزی حدود 100% یا یکی 2% کمتر، 96-97% قاچاق مواد مخدر دنیا رو در دست دارن. شما یه دلیلی که در ایران میبینید مبارزه با مواد مخدر اونقدرها اثر مطلوبی نداره، برای اینکه ما با افراد طرف نیستیم، با سازمان‌های مخوفی مثل مافیا طرف هستیم که شاید نزدیک یک قرن سابقه داره در این کار و رجال و سیاستمداران بزرگ دنیا رو در حیطه نفوذ خودش داره این سازمان. شما در سال 56 خبری رو شنیدید که اشرف خواهر شاه رو در جنوب فرانسه گروهی حمله کردن به اتومبیلش، و موقعی که از یک باشگاه خوشگذرونی شبانه برمیگشت اشرف با یکی از ندیمه هاش به سمت قصر خودش میرفت، در یک فاصله مثلا چند کیلومتری که اون محل خوشگذرونی با قصر اشرف در جنوب فرانسه داشت، حدود نیمه شب یک اتومبیلی حمله کرد به اتومبیل حامل اشرف، تیراندازی شد و ندیمش مرد در اثر تیراندازی و به خودش آسیبی نرسید. این خبری بود که در ایران منتشر شد و البته رژیم شاه اینو رو چسبوند به خرابکاران و مخالفین رژیم و تبلیغاتی علیهش را انداخت، در حالی که واقعیت این نبود. واقعیت خورده حسابی بود که بین مافیا و اشرف وجود داشت. اشرف نماینده سازمان مافیا در ایران بود و در حقیقت دلال اصلی پخش مواد مخدر مافیا در ایران بود، و چون خب در خودش قدرت و نفوذی میدید، خواهر شاه و هر کاری دلش بخواد میتونه انجام بده، با اینکه واسطه مافیا بود ولی در حقیقت اون قدرت و نفوذ غروری درش به وجود آورده بود که زیاد دلش نمیخواست از سران مافیا تبعیت بکنه، و حتی فروش شاید حدود 1 سال یا 2 سال مواد مخدر در ایران رو که سر به چند میلیارد دلار میزد، از پرداختش به مافیا خودداری میکرد، و هرچه اونها تهدید میکردن، اولتیماتوم میدادن که باید تسویه حساب بکنی، اشرف زیر بار نمیرفت، تا اینکه این جریان پیدا شد در جنوب فرانسه. و البته به هیچ وجه قصد کشتن اشرف نبود، بلکه یک نوع تهدید و هشدار بود به اشرف. ندیمش رو کشتن و بلا فاصله میگویند، البته اینو دیگه من خبر موثق ندارم، میگویند فرداش که اشرف برگشت به ایران، بلا فاصله پول مورد درخواست سازمان مافیا رو براشون حواله کرد و از خطری که از اون سمت تهدیدش میکرد رهایی پیدا کرد. بله اینا نفوذ عجیبی دارن. حتی در آمریکا میدونید اکثر هیئت حاکمه جز وابستگان مافیا هستند. در زمان نیکسون معاونش سپیروس اگنیو یکی از سردمداران سازمان مافیا بود و همه هم معروفه و میشناسنش، و اینقدر معروفیت داره سپیرو اگنیو که موقعی که جریان واترگیت پیش اومد و قرار شد که نیکسون استعفا بده، چون طبق قانون اساسی آمریکا اطلاع دارید در صورت فوت یا استعفا یا برکناری رئیس جمهور، معاونش بلا فاصله رئیس جمهور خواهد شد و تا پایان دوره ادامه خواهد داد. و چون واقعا یک بی‌آبرویی بود اگر نیکسون استعفا میداد و یکی از اعضای مافیا که شناخته شده هم هست به ریاست جمهوری آمریکا میرسید، لذا قبل از استعفا نیکسون سپیرو اگنیو رو از کار برکنار کرد یا بهش دستور داد که استعفا بده و شخص دیگری رو به نام جرالد فورد به معاونت خودش انتخاب کرد که بلافاصله بعد از استعفای نیکسون به طور خودکار جرالد فورد شد رئیس جمهور آمریکا. جرالد فورد هیچ سابقه ای نداشت و مدت کوتاهی بود که معاون رئیس جمهور آمریکا شده بود و بعد از نیکسون به ریاست رسید. بعدم میدونید سپیرو اگنیو بعد از استعفا از معاونت ریاست جمهور آمریکا به استخدام شاه در اومد و در حکم رئیس روابط عمومی شاه در دنیا به خدمت مشغول شد و کلن تمام مسائل مربوط به روابط با افکار عمومی دنیا که از نظر تبلیغاتی برای شاه لازم بود به وسیله سپیرو اگنیو میگشت و حقوق کلانی میگرفت تا به این ترتیب برای شاه در دنیا تبلیغات بکنه. بیشتر خوانندگان، هنرمندان و اونهایی که نقشی دارن در جذب افکار جوانان به خصوص در کشورهای خارج از وابستگان سازمان مافیا هستند و این موسیقی های تند واقعا تهوع‌آور که شما شاهدید در کشورهای غربی جریان داره و در ایران خودمون هم بود، اکثرا ساخته و پرداخته همین هنرمند که نمیشه گفت بی هنران وابسته به سازمان مافیاست تا نقش تخدیری رو در جوانان ایفا بکنه و اونها رو بکشونه به سمت خودفراموشی، بیگانگی نسبت به معنویات و غرق شدن در مسائل پوچ و در نهایت رو آوردن به مواد مخدر تا هرچه بیشتر منافع سازمان مافیا تامین بشه. سوال دومی همین برادر دارن که آیا ماهیت قیام مردم سودان اسلامی است؟ بایستی عرض کنم حدود یک سومش بله اسلامیه، وگرنه در سودان همونطور که عرض کردم خدمتتون کمونیست‌ها نفوذ دارن، تجزیه طلبان جنوب لبنان که عمدتاً مسیحی هستند نفوذ دارن، عده‌ای از بعثیون طرفدار سوریه هستند و عوامل پراکنده‌ای هم دیده میشن. ولی اینکه چطور مردم سودان از نظر اسلامی شعارهای اسلامی این قیام خودشون رو نمایش میدن، واقعیت اینه که چون رنگ و بوی اسلام در دنیای امروز باعث جلب بسیاری از مردم محروم و ستم دیده شده و اسلام رو در حکم یک مکتب رهایی بخش شناختن مردم، اینها هم ناچار به رنگ بقیه در اومدن، بقیه مخالفین رژیم جعفر نمیری، و تظاهر به اسلام خواهی میکنن همان گونه که عرض کردم خدمتتون در زمان انقلاب هم کمونیستای ایرانی و حزب توده به نقش مذهب در اومده بودن و طوری رفتار میکردن که نوعی همفکری و همراهی با مذهبیون باشه و معتقد بودن که ما بعد از بیرون کردن شاه و سرنگونی رژیم به آسونی میتونیم مذهبیون رو از کار برکنار بکنیم و جاشون رو بگیریم، چون اینها توان حکومت ندارند، ناشی هستند، بی تجربه اند و ما میتونیم به آسونی شکستشون بدیم. این فلسفه کمونیستا و توده‌ای ها بود در ایران و در بین کمونیست ها و تجزیه طلبان و مسیحیون و بقیه افراد غیر اسلامی در سودان. پس به این ترتیب گرچه ظاهر امر اسلامیه ولی ماهیت قیام مردم سودان 100% اسلامی نیست، بلکه بیش از فکر نمی کنم 30-40% اسلامی باشه. نوشتن بفرمایید درباره مرگ شاه مخلوع آیا به دست CIA انجام گرفته یا خیر؟ البته مسئله این نیست که مرگ او به دست چه کسی انجام گرفته، چون اگر هم نمی مرد یا نمی کشتنش به اصطلاح چند سال بعد می مرد. او بیماری داشت که سرنوشت محتومش همین نوع مردن بود، وگرنه او هیچ وقت به مرگ طبیعی نمی مرد، چون این بیماری که شاه داشت به هر حال او رو می کشت. ولی من معتقدم، البته هیچ سند و مدرکی هم نمیتونم ارائه بکنم چون وجود نداره، احتمالا ممکنه 30-40 سال آینده اسنادی رو بشه، کسانی اعترافاتی بکنن، ولی فعلا چیزی وجود نداره. اعتقاد شخص بنده اینه که آمریکا و به دست سازمان CIA مرگ شاه رو زودتر انجام پذیر کرد، یعنی اگر ولش میکرد ممکن بود 2 سال دیگه بمیره، ولی اینها مرگش رو جلو انداختن و فکرشون هم در این باره این بود که هر چه زودتر از این مخمصه گروگانگیری در ایران نجات پیدا کنن، چون یکی از شرایط دانشجویانی که در ایران آمریکایی‌ها رو به گروگان گرفته بودن تحویل شاه بود و آمریکا اگر دست به این کار می‌زد خب بی‌آبرویی بزرگی در سطح بین‌المللی برای خودش به وجود می‌آورد. پس چه بهتر که شاه از بین بره تا این بهانه بزرگ هم به دنبالش از بین برداشته بشه. من اعتقادم بر اینه، عرض کردم مدرکی ندارم، ولی مریض سرطانی با اون وضع وخیم رو مرگش رو جلو انداختن به قول معروف از آب خوردن ساده تره. شما کافیه داروهایی که باید بهش داده بشه کم بکنید، داروهایی که یه مقداری بیماری رو تسریع میکنه بیشتر بکنید، حتی در مواظبت‌های پزشکی کوتاهی بکنید، اگر بناس در عمل جراحی فلان چیز برداشته بشه نصفش برداشته بشه. اینا همه مسائلی که هیچ اشکالی نداره به دست کسی که در صدد دستیابی به هدف به خصوصی انجام بگیر. بنابراین پس میشه گفت مرگ شاه مخلوع به دست CIA زودتر از موعد مقرر صورت گرفته، نه اینکه واقعا یه آدم سالمی رو برداشته باشن و کشته باشن، نه، او مردنی بود، حتما میمرد در عرض 1-2 سال بعد، ولی اینها مرگشو جلو انداختن و به همین جهت بود که بردنش به مصر و از آمریکا دورش کردن و نخواستن در حول و حوش آمریکا باشه تا این شایعه بیشتر تایید بشه که آمریکایی ها در کشتنش نقش داشتن. نوشتن بفرمایید بر فرض اگر عراق موشک‌های دوربرد به تهران بزند که نتیجهش جنگ شوروی با ایران است، در این موقع چه کارهای ایران میتواند انجام بدهد و کارهای متقابل ایران چه میتواند باشد، در حالی که انجام دادن این کار البته توسط عراق خیلی بعید به نظر میرسد. من فکر میکنم همینجا بود عرض کردم خدمت برادران که موشک هایی که بتونه از فاصله 300 کیلومتری رو بیشتر رو هدف قرار بده یا 500 کیلومتری، اینها جز موشک‌های استراتژیک محسوب میشه، یعنی داشتن چنین موشک‌هایی و پرتاب کردنش تعهد بین‌المللی به وجود میاره، نه اینکه هر همسایه‌ای با هم جنگ داشت یکی از اینا آتش بکنه به طرف کشور دیگری، بلکه چون دو کشور بیشتر در دنیا صاحب چنین موشک‌هایی نیستند و اون دو کشور هم آمریکا و شوروی هستند، بنابراین در تعهداتی که کردن قرار بر این شده که اگر چنین موشک‌های پرتاب شد، پرتاب کننده صاحب سازنده موشک است، نه پرتاب کننده یک کشوری که این موشک درش قرار گرفته. شما ببینید الان در اروپای غربی، انگلیس، هلند، بلژیک، آلمان، موشک‌های آمریکایی پرشینگ و کروز هست، موشک‌هایی که میتونه تا 2000 کیلومتر پرواز بکنه و هر هدفی رو بزنه. ولی اگر روزی پرواز کرد، ما هیچ وقت نمیگیم هلند موشک‌ها رو شلیک کرد، انگلیس شلیک کرد، بلژیک شلیک کرد، میگوییم آمریکا شلیک کرد، چون سازنده موشک آمریکاست و آتش کنندش هم خود آمریکا خواهد بود. فقط از این کشورها به عنوان یه پایگاه استفاده میکنه. یا موشک‌های SS-20 شوروی که در آلمان شرقی یا بلغارستان یا کشورهای اروپای شرقی مستقره، اگر آتش شد یعنی شوروی اینا را آتش کرده، نه بلغارستان و آلمان شرقی و چکسلواکی و دیگران. بنابراین اینا موشک‌های استراتژیکه، چون میتونه حامل کلاهک اتمی باشه و اگر شلیک شد کشور سازنده مقصره، نه کشوری که این موشک درش مستقر شده. شوروی با عراق قرارداد نظامی داره، یعنی از سال 1351 گویا، دقیق یادم نیست تاریخش، شوروی با عراق قرارداد نظامی امضا کرده و در این قرارداد تصریح شده که شوروی بایستی از عراق در مقابل حملاتی که بهش میشه حراست بکنه و کمک‌های تسلیحاتی و نظامی رو تا اونجایی که باعث جلوگیری از شکست عراق بشه در اختیارش بذاره. خب طبیعیه که شوروی از این مسئله هم استفاده کرد، برای تهدید موشک‌های دوربرد در اختیار عراق قرار داد. منتها موشک‌هایی که داده یه مقداری قدیمی‌تره، هنوز به مدل جدیدی که در اروپای شرقی مستقر کرده نمی‌رسه. ولی خب در این شکی نیست که برد زیادی داره، حدود 800 الی 1000 کیلومتر دورتر رو می‌تونه بزنه و اینها در عراق مستقر شد. منتها چون مسئولیت داره شوروی در قبال این موشک‌ها، هیچگاه نه فیوزش یعنی چاشنیش و نه سوختش رو به عراق نداده، در نتیجه اینها پیکل بیخاصیتیه در اونجا و عراق خودش قادر به شلیک اونها نیست و بایستی حتما کارشناسان روسی دست به این اقدام بزنن. و تازه اگر هم آموزش داده میشد به افسران عراقی برای شلیک اینها، باز اونها بدون اجازه شوروی نمیتونستن دست به شلیک این موشک ها بزنن. به این جهت همطور که برادرمون نوشتن، اگر عراق تونست به هر تدبیری که شده، حالا یا خودش حالا دزدانه یا مثل ما بتونه دست به ابتکاری بزنه بدون نظر مقامات شوروی این موشک‌ها رو شلیک بکنه، در حقیقت اینه که شوروی به ما حمله کرده. هیچ کس عراق رو مقصر نخواهد دونست، چون طبق مفاد قراردادهای بین المللی شوروی به ما حمله کرد، یعنی شوروی به ما موشک شلیک کرده و یا به عبارت بهتر شوروی به ما اعلان جنگ داده. این حقیقتیه که اتفاق میفته. اگر این موشک ها که البته اگر هم شلیک بشه مسلما به سمت تهران شلیک خواهد شد از عراق و خب یک اثر روانی تخریبی هم البته در پی خواهد داشت، ما شوروی رو شلیک کننده موشک خواهیم شناخت و شوروی در حقیقت به ما اعلان جنگ داد. حالا ببینید چه اتفاقی میفته بعدش. اگر شوروی در مسئله افغانستان درگیر نشده بود و به قول معروف به غلط کردن نیفتاده بود، خب احتمالش بود وقتی که ببینه یک همپیمان نظامیش یعنی بعث عراق در حال نابودیه و یک حکومتی داره نابودش میکنه که اصلا زیربنای فکری این حکومت خودش تیشه به ریشه زیربنای فکری حکومت شوروی میزنه و پیروزی اسلام در حقیقت مرگ مارکسیسم در دنیاست، هیچ بعید نبود که دست به این اقدام بزنه و خودش رو برای تمام پیامدهای بین المللی آماده بکنه. و یا حقیقتا با آمریکا دست به معامله بزنه و بگه آقا تو از وجود حکومت اسلامی در ایران ناراحتی، ما هم ناراحتیم، به هر حال این یک بار رو ندیده میگیریم و دست به کار میشیم و این حکومت رو از بین میبریم. ولی عملی که شوروی در افغانستان انجام داد و مهلکه و گردابی که بهش افتاد و راه نجات و رهایی رو نمیبینه اصلا و واقعا بن‌بستی در اونجا به وجود اومده که آینده تاریکی برای حکومت شوروی ساخته، محال به نظر میرسه. از محال هم یه چیزی بالاتر، که شوروی بیاد خودش درگیر ایران هم بکنه، اونم ایران انقلابی در حال تب و هیجان که با هیچ در حقیقت به دفاع از خودش برخاست و به اینجا رسید که تمام قدرت‌های بزرگ رو که به حمایت عراق برخواسته بودن شکست داد. شوروی عاقل‌تر از اونه که دست به اقدامی بزنه که خودش رو درگیر ایران بکنه و در حقیقت به ایران اعلان جنگ بده. ما 2000 کیلومتر مرز مشترک با شوروی داریم و تمام سرنشینان، تمام افرادی که در مرزهای ایران در داخل شوروی زندگی میکنن مسلمان هستند و اینها در عین نارضایتی از حکومت شوروی با چشمی مشتاق و قلبی آرزومند نگاه به اسلام دارن. من خودم شاهد بودم، این رو از مطالب روزنامه ها و مجلات و کتب و تبلیغات عرض نمی کنم، من خودم دیدم. من در سفری که به شوروی داشتم در شهر بخارا، سمرقند و تاشکند و دوشنبه که اینها جز ایالات ازبکستان و تاجیکستان شوروی است و تمامش مسلمان هستند و اکثرا به خصوص در تاجیکستان زبانشون حتی فارسیه، لمس کردم این مسئله رو که مشتاقانه به ما نگاه میکنن و واقعا آرزو دارند که این مکتب اسلام همونطور که تبلیغ شده راجع بهش از طرف ما رهایی بخشه، بتونه اونها رو از قید اسارت حکومت مسکو نجات بده. من مهندسی بود در شهر بخارا، مهندس عالی قدری بود در امور کشاورزی و به خصوص کشت پنبه، شخصا به من گفت، منو برد در منزلش و گفت من که تو رو بردم منزلم، فردا مأمورین امنیتی شوروی منو میگیرند و میبرند بازپرسی میکنند که به اون ایرانی تو چه گفتی و من حاضرم برای این گرفتاری و تو رو آوردم اینجا باید صحبت بکنم. گفت ما مسلمانان شوروی فکر میکردیم مارکسیسم آخر دنیاست و اگر چیزی بخواد انقلاب بکنه و مردم رو نجات ببخشه مارکسیسم، حالا که مارکسیسم بر ما حکومت میکنه پس ما دیگه چاره ای نداریم که بسازیم، راهی نداریم برای نجات، برای که همه دنیا مارکسیسم رو نجات بخش میدونن، ما چجوری میتونیم از مارکسیسم نجات پیدا کنیم؟ ولی کاری که شما در ایران کردید ما رو زنده کرد، ما تازه فهمیدیم یه چیزی هم هست که میتونه علیه مارکسیسم قیام بکنه و ما مواظب شما هستیم، نگران شما هستیم، امیدوار باشید به حمایت ما و برید جلو و نترسید. این جمله عیناً به من گفت، گفت ما 10 سال به شما وقت میدیم، در این 10 سال برای شما کارشکنی میکنن، اذیتتون میکنن، گرفتارتون میکنن، تحریمتون میکنن، انواع اقسام گرفتاری ها رو براتون به وجود میارن، ولی نترسین، جبهه خودتون رو خالی نکنید، برید جلو و به شما قول میدیم که ما مسلمانان ساکن شوروی دنبالتون هستیم و به شما خواهیم پیوست. خب این مشت نمونه خروار من یه مورد عرض کردم، صدها مورد من دیدم، صدها مورد. یه مورد دیگه عرض کنم براتون جالبه، در شهر سمرقند یک مسجدی هست در مرکز شهر، مسجد شیردار معروفه. البته دلیلش هم این که دو تا عکس شیر که شیر و خورشید ایرانه در حقیقت، بالای صحن مسجد کاشیکاری شده، اسمش میگن شیردار. من با اتفاق چند تن از دوستان جلوی صحن مسجد وایساده بودیم تماشا میکردیم، که البته اینها از مسجد میدونید جهت عبادت و اینها اون موقع استفاده نمیکردن، بیشتر نمایشگاه صنایع و کتاب، و حتی در یک مسجد ما دیدیم سالن موسیقی درست کردن و کنسرت میدادن شبها، کار نداره. جلوی مسجد ایستاده بودیم تماشا میکردیم، چند نفر زن با حجاب، البته در حاشیه عرض کنم مسلمانان جنوب شوروی در عین فشاری که حکومت مرکزی به اینا آورده، ولی زنان از 40-50 سال به بالاش، شاید به جرأت میتونم بگم 80%شون هنوز با حجاب، ولی البته دخترای جوان و 17-18 ساله ها که شستشوی مغزی داده شدن، خب اونها یه فرم دیگری، ولی زنهاشون 40-50 ساله به بالا اغلب با حجاب. چند تا زن که فهمیدن ما ایرانی هستیم اومدن به سمت ما، و اولین حرفی که زدن این که شما قرآن با خودتون آوردین به ما بدین، که خب ما خبر نداشتیم، واقعا فکر میکنم خب قرآن همه جا هست، گفتیم که نه ما نداریم. البته یکی از دوستان میخواست اینا رو امتحان کنه ببینه واقعا اینا تا چه حد اعتقاد دارن، یه مدالی داشت گردنش، شمایل حضرت رسول یه طرفش بود، حضرت علی یه طرف دیگه، دیدین حتما از مدالا. این نشون داد به یکی از این زنا و گفت که اینو میشناسی؟ میخواست ببینه این تا چه حد آشناست به مسائل. یکی از این زنا یک باره این مدال گرفت دست، شروع کرد بوسیدن بویدن و زار زار گریه کردن. ما از همتون مات موندیم و هی میزد تو سر خودش به زبون خودش حرفت. یه عده دنبال این زن به طرف ما اومدن و شاهد این صحنه بودن، و باز در این که شما برادر ما هستید، شما مسلمانید، ما افتخار میکنیم مسلمانیم، و درباره مزایای اسلام صحبت کردن. در همین موقع یه پلیس باتومش کشید از کنار میدون اومد و افتاد به جون این زنا، و اونقدر اینا رو کتک زد که همه رو پراکنده کرد و از بین، یعنی از دور ما دور کرد. و این صحنه بود که بعد من دیدم و انواع و اقسام شبیه این فراونه. حالا شوروی با این وضعیتی که درش حکم فرماست، و میدونید که پارسال حکومت شوروی قدغن کرد تشییع جنازه رو در شوروی، چرا؟ برای اینکه مردم مترصد بودن که یه آدمی فوت بکنه، حالا هر کی میخواد باشه، حتی آدمی که در اون شهر اصلا نمیشناخته کسی و بیگانه بود، کافی که مسلمان باشه و این بمیره و تابوتش رو بردارن تو شهر را بیفتن 20,000 نفر دنبالش، الله اکبر لا اله الا الله، حالا بدونی که اصلا بشنسن این شخص که بود. و به همین جهت 2 سال پیش حکومت شوروی تشییع جنازه رو قدغن کرد به خاطر وحشت از هم. حالا با این وضع شوروی بیاد به ایران موشک شلیک کنه، به ما اعلان جنگ بده، من فکر نمی کنم هیچ احمقی در دنیا دست به چنین کاری بزنه، با اون وضعی که در افغانستان گرفتاره و این 2,000 کیلومتر مرزی که با ما داره و تمام مرزنشینانش مسلمانه. الان حفاظت مرزی شوروی شدیدترین حفاظت‌های مرزی در دنیاست، به خصوص مرزاش با ایران. اگر کوچکترین رخنه‌ای پیدا بشه، گروه کثیری از همون مسلمانان قفقاز و تاجیکستان و ازبکستان و ترکمنستان فرار میکنن و میان به ایران. با این وضع جدن نمطور که عرض کردم، احمقانه ترین کار اینه که موشک های دوربرد شوروی از عراق به سمت ما شلیک بشه. و تازه ما دلیل ملموس جالبی هم داریم، این آقای طارق عزیز وزیر خارجه صدام بعد از شلیک موشک های ایران به بغداد، میدونید هراسان رفت به واشنگتن که به آمریکایی‌ها بگه به داد ما برسین، از اون موشک‌های دوربردتون به ما بدین. و خب طبیعیه که آمریکا هیچ وقت چنین غلطی نمی‌کنه که موشک دوربرد آمریکایی بده به عراق که به سمت ما شلیک کنه. یعنی آمریکا هیچ وقت به ما اعلان جنگ نمیده، چون او شکننده تر از شورویه. تمام منابع نفت جنوب، مال عربستان، کویت، خود خلیج فارس، اینها منطقه نفوذ آمریکاست. تمام سفارتخونه های آمریکا در دنیا شیشه حیات آمریکاست. خب وقتی به ما اعلان جنگ داد، ما دیگه رو دروایستی که نداریم، ما راحت میتونیم مناطق نفتی آمریکا رو بمباران بکنیم، دونه به دونه سفارتخونه هاشو منفجر بکنیم و بدون رو دروایستی هم بگیم ما کردیم. و این میدونید چه شکستی برای آمریکا و چقدر بیچاره خواهد کرد آمریکا رو. الان وضع به صورتیه که ما غیر مستقیم هم دیگر رو متهم میکنیم، ما مستقیم با هم رو در روی نداریم، ولی اگر موشک امریکایی به ما شلیک بشه، خب ما مستقیم رو در رو قرار میگیریم و دست ما باز خواهد بود برای هر اقدامی. این جریانی که در جنوب لبنان شما شاهدش هستید. خب آمریکا از اون طرف و طارق عزیز بلافاصله بعدش رفت به مسکو و مطمئنن حرفی که زدیم بود که شما اجازه بدیم ما این موشک‌ها رو مصرف کنیم. ولی شوروی جواب جالبی به ایران داد. میدونید از نظر همون تحلیل سیاسی، بلافاصله بعد از رفتن طارق عزیز تلگرافی کرد گرومیکو به تهران که ما میخواییم دوستیمونو با ایران ادامه بدیم، میخواییم روابط حسنه داشته باشیم. و این جواب جالبی بود به ایران که آقا بدونید که ما طرف رو دکش کردیم و حرفشو گوش ندادیم. که خب البته ایران هم باز جست جالبی نشون داد، یه هیئتی رو فرستاد که ضمن حالا تشکر تلویحی که خب لازم بود از نظر جست بین المللی بگوید که ما هم اشکالی نداره که اون روابط حسنهی که شما مایلید داشته باشیم. البته مسئله افغانستان به کنار، ما کماکان شما رو در اونجا محکوم میکنیم وجودتون رو. و البته میدونید در جریانهای سیاسی به قول معروف باید الاهم و فی الاهم کرد، یا به قول طلبا الکل و فی الکل، یا به قول عوام الکل و فکل. آخه این مسئله شیخ و رئیس یکی از شازده قاجار بود، ابوالحسن میرزا تنها شازده قاجار بود که معمم بود و خب باسوادم بود، فهمیدم بود، بین شازده قاجار استثنایی بود. گاهی وقتی منبرم میرفت، اتفاقا یکی از مشروط خواها هم بود و علیه استبداد قاجاری هم خیلی نطق میکرد. پسری داشت فرنگ رفته و اصلا تو این وادی نبود، یه دفعه بالای منبر گفت که بنده در فکر الکل و فلکل، پسر بنده در فکر الکل و فکل. این جمله از او به یادگار می. بله در سیاست بایستی به این ترتیب رفتار کرد. ما میدونیم که ترکیه حکومتش آمریکاییه، دشمن ماست، میدونیم پاکستان حکومتش آمریکایی دشمن ماست، میدونیم شیخ ابوظبی آمریکایی دشمن ماست، ولی ما نمیایم تمام اینها رو بهشون فحش و فضیحت بدیم، افشاگری کنیم که اینا رو بندازیم به جون خودمون. اون وقت دوچار انزوای سیاسی میشیم و دستمون از هر جهت بسته میشه. پس باید الاهم و فی الاهم بکنیم. فعلا خود مسئله آمریکا و عراق، وابستگان 100%، بعد درجات بعد، درجات بعد، تا برسیم به بقیه دشمنان. به هر حال ما که الان در جبهه مستقیم با آمریکا هستیم، نمی باید بیایم با شوروی هم 100% روبرو بشیم. بایستی یه مقداری کوتاه اومد تا بعد مسائل به شکلی که مطلوب هست در اومد، اون وقت به حساب شوروی هم رسید. با توجه به اینکه ما 2000 کیلومتر مرز مشترک داریم و زیاد نباید بین ما حالت تحریک وجود داشته باشه. نه اونو که در تلگراف قبلش، بلا فاصله بعد از ورود طارق عزیز به شوروی بوده این تلگراف شد از طرف گرومیکو به ایران، یعنی علامت داد. بله خب زیادم نمیشه در امور سیاسی 100% مطمئن بود، یه مقداری باید میخو محکم کرد در حقیقت، یعنی ما هم جواب باید بدیم. من در اون بحث تحلیل سیاسی گفتم ما سیاست محک زدن داریم. شوروی یه محک زد، یعنی یه تلگراف کرد که ما میخوایم روابط حسنه داشته باشیم، باید جواب داده بشه. اگر ما محل نکنیم او ممکنه فکر کنه که نه ما نیازی به این عمل شوروی نداشتیم، بعد مسائل به شکل دیگری. ما باید این محکی که او میزنه جواب بدیم و این سیستم جوابگویی به این شکل انجام شد. البته ممکن بود طور دیگری انجام بشه، ولی خب این شکل ترجیح داده شد. البته من که در مغز رهبران سیاسی جامعه نیستم که ببینم چجوری فکر کردن، ولی این سیستم رو حتما ترجیح داده. بنابراین این فکر که احتمال بره این موشک ها توسط عراق به ایران شلیک بشه زیاد نمیتونه فکر منطقی باشه. باید توجه داد که این گرفتاری ها وجود داره و به خصوص در مورد شوروی گرفتاریش خیلی بیشتر از آمریکاست در مقابله با ما، و ضرباتی که از نظر ایدئولوژیک ما میتونیم به شوروی بزنیم براشون فوق‌العاده ناگواره. ضربات ما به آمریکا ضربات سیاسی و اقتصادیه، ولی شوروی ضربات ایدئولوژیک براش غیر قابل تحمله، چون حکومتش مبنای ایدئولوژیک داره و چون مبنا تحت اگر به مبنای یک حکومت حمله بشه وضع اون حکومت خیلی در خطره. در آمریکا مبنای ایدئولوژیک وجود نداره، تمام اساسش اقتصاده و اقتصاد هم حالت گسترده داره، فقط منوط به ایران و عربستان و عراق و جای دیگه نیست، منطقه سایر کشورهای منطقه نیست، تمام دنیای نفوذ اقتصادی برقراره و ما با ضربه زدن به منطقه میتونیم، خب البته ضربات مهلکی بزنیم به آمریکا، ولی زیر بنای حکومت آمریکا از هم پاشیده نمیشه. حتما دارن برای حتما مطمئن باشید وقتی شوروی یا آمریکای موشک‌ها رو به کشوری میدن تحت نظارت خودشون، محال اجازه بدن که اونا حتی نزدیک بشن، به هیچ وجه این کار رو نمی کنن، چون تعهد بین المللی دارن و باید ناظر باشن برای موشک‌ها. مثلا این برادرمون نوشتن آیا آمریکایی هایی که در عراق هستن نمیشود که چاشنی و چیزهایی که این موشک‌های مستقر در عراق نیاز دارن فراهم کنن و عراق از موشک‌ها استفاده کند بدون که اجازه بگیرد و صدام بگوید من که رفتنی هستم هر چه می‌خواهد بشود؟ خب طبیعیه که همطور که خدمت برادرمون گفتم این موشک‌ها تحت نظارت کارشناسان شورویه و اونقدر اونها دیگه بی حال نیستن که آمریکایی ها برن و عملی رو انجام بدن که به ضرر شوروی تموم میشه. اونقدر حداقل میشه گفت که هوشیاری دارن یا حداقل هوشیاری ایجاب میکنه که به این صورت در بیاد. خب همین موشکایی که ما میفرستیم آمریکاییه دیگه. نه به اون صورت نیست، نه خیر، چون در اون زمان هنوز مسئله وجود نداشت در منطقه که این موشک ها در ایران مستقر بشه، موشک های دور برد. چون یک بار موقع جریان کوبا، اطلاع دارید من قبلا هم عرض کردم، موقعی که کوبا رو آورد به حمایت شوروی، شوروی موشک ها رو در خاک کوبا مستقر کرد و دنبالش به صورت اعتراض وسیع آمریکا در اومد و آمریکا حالت جنگ بین خودش و شوروی اعلام کرد و گفت شما این موشک‌ها رو آوردین در همسایگی ما و ما ناچاری مقابله به مصر بکنیم. البته منظورش ایران بود که این همین موشک‌ها رو ما در ایران مستقر خواهیم کرد، که شوروی بلافاصله قبول کرد و موشک‌ها رو از کوبا برد و این جنجال که خب خطرناک هم بود بین دو ابرقدرت تضاد به وجود بیاد، جنگ اتمی، نابودی دنیا در دنبالش خواهد بود، از بین رفت. بله اگر اون جریان ادامه پیدا میکرد احتمال داشت که آمریکایی ها در ایران این موشک ها رو مستقر بکنن. قبل از اختراع موشک های دوربرد قاره پیما بود، پایگاه های موشکی آمریکا در ایران بود تا قبل از سال 1360. آمریکایی‌ها در اینجا چند پایگاه موشکی داشتند که به سمت شوروی نشانه رفته بود، ولی اونها موشک‌هایی که هستند که ما امروز مصرف می‌کنیم، یعنی 2300 کیلومتر بیشتر برد نداشتند و شوروی هم البته مقابله به مثل می‌کرد، در اروپای شرقی از این موشک‌ها داشت تهدیدهایی می‌کرد، ولی خودشون هم می‌دونستن که این موشک‌ها زیاد اهمیتی نداره، موشک 2300 کیلومتر بیشتر راه نمی‌ره و حد اکثر تخریبی که انجام بده مثلا 100 متر مربع رو تخریب می‌کنه و قابل سوار کردن کلاهک‌های اتمی نیست. بعد که موشک‌های دوربرد اختراع شد و تونست چندین هزار کیلومتر راه بره موشک‌ها، در ایران دیگه نیازی نبود به وجود چنین پایگاهی، برای اینکه موشکی که بشه از انگلیس شلیک کرد و شوروی رو زد، از هزاران کیلومتر اون طرفتر مسکو رو هدف قرار داد، دیگه نیازی به وجود این موشک ها در همسایگی نیست که بیان یه تشنج بین المللی هم به وجود بیارن و باعث بشن که باز دوباره شوروی برگرده و موشکاش در کوبا بذاره. نمیخواستن زیاد این تشنج دامن زده بشه، لذا دیگه مسئله استقرار چنین موشکهایی در ایران منتفی شد. در عوض اومدن در خاک اروپا و مناطق خیلی دور از شوروی اینا رو مستقر کرد. به همین جهته که ایران فاقد این موشک هاست. ولی موشک های کوتاه برد 2300 کیلومتری در ایران هست، زیاد هم هست. البته خود جسم موشک، یعنی شما میدونید موشک سه قسمته، یکی جسم موشکه که توش مواد منفجر است و این خاصیتش بیشتر روی شکلشه، اون میدونید یک حرکت آیرودینامیک میگن، یعنی هواپیما رو اگر شما شکلشو نگاه کنید این نوک تیز داره و میاد گرد میشه و انتها باز تیز میشه، اینو میگن شکل آیرودینامیک، یعنی مقاومت در مقابل فشار هوا ایجاد نمیکنه. اتومبیل ها رو نگاه کنید جلوش گرده، یعنی به صورت گرد همش، تمام برجستگی ها گرده که در مقابل هوا مقاومت ایجاد نکنه. به خصوص موشک که سرعت زیادی داره، حدود 3-4 هزار کیلومتر در ساعت حرکت میکنه، شکلش خیلی مهمه از نظر حرکتش، چون یه مقدار محاسبه غلط صورت بگیره در شکلش اصلا مسیر منحرف میشه یا آتش میگیره تو هوا، داغ میشه و به هیچ وقت به هدف نمیخوره. هنر موشک بیشتر تو طراحی شکلش، بعد وقتی شکل طراحی شد، بدنه ساخته شد، توش مواد منفجره پر میکنن، این موشک آماده است. منتها دو تا رکن دیگه موشک لازم داره، یکی چاشنیشه، اون کلاهکشه که میگن فیوزش، و دیگری سوختش. موشک خودش هواپیماست، یعنی آتش میشه و مثل هواپیما موتور داره و حرکت میکنه، چیزی نیست مثل گلوله خمپاره یا توپ که چاشنیش منفجر بشه و اون موج انفجار اینو بپرونه. نه، این چیز انفجاری نداره، بلکه مثل موتور هواپیما روشن میشه، سوختی داره و اون موتور اینو میبره جلو و از پشتش آتش بلند میشه و همطور میره. بنابراین این موشک ها که در ایران بود و آمریکایی‌ها داده بودن به ایران به خاطر اهداف گوناگون، یکی از اون اهداف میتونه این باشه که اگر جنگی بین اسرائیل و همسایگان عربش در گرفت و نیاز به موشک تخریبی بود، تا بیان اینا از آمریکا موشک برسونن به اسرائیل طولانیه. خب بهترین انبار رو اینا در ایران دارن آمریکایی‌ها، چه بهتر که از این انبار استفاده کنن و این موشک‌ها رو در ایران نگه داشته بودن. و البته نیازی هم نبود که به دولت شاه در این باره توضیح بدن، اونا حاکم بر مقدرات ارتش بودن و هر کاری دلشون میخواست اینجا میکردن و اصولا نظامیان رژیم شاه اطلاعی نداشتن از کارها اینا، موشک ها اینجا بود. خب بعد از انقلاب، البته تا مدت هم خبر نداشت حکومت انقلابی، بعدها به مرور که کشف کرد چه چیزهایی در ایران هست، حتی میگویند بعضی سلاح‌ها هست در انبارهای ایران که هنوز نمیدونن اینا چی هست، به چه درد میخوره، هنوز نمیدونن. و من یک ماجرایی شنیدم، البته سندی ندارم ولی صرفا شنیدم، که موقعی که جنگ شروع شد و اینها سر زدن به انبارهای اسلحه، چیزایی دیدن که هیچ اطلاعی نداشتن نظامی ها، گفتن شاید جنرال های زمان شاه بدونن، اونا که در رأس ستاد ارتش قرار داشتن ممکن اونا بدونن، و خب اونا اکثرا پاکسازی شده بودن، بازنشسته شده بودن و در رأس نبودن. رفتن حتی سراغ اونها و اونها رو یکی یک آوردن که آقا اینا چی چیه، و اونها هم نمیدونستن اینا چیه، یعنی آمریکایی‌ها آورده بودن اینجا انبار کرده بودن به خاطر اهداف خودشون و به اینها هم نمیگفتن که اینایی که ما اینجا انبار کردیم به چه درد میخوره. خب طبیعیه که این موشک‌ها بود و فکرش به هر حال به وجود اومد که باید از اینا استفاده کرد، و همونطور که آقای هاشمی رفسنجانی گفت، شاید مدت زیادی کوشش و کسب دانش این کار و ابداعاتی که به هر حال در زمان جنگ همواره به وجود میاد و یکی از نعمات جنگ همین ابداعگری هاست، باعث شد که اینا هم فیوزشو تونستن بسازن هم سوختشو و پرتاب کردن. البته خب قبل از اون حتما آزمایشاتی شده در جاهای مختلف ایران، هدفهایی تعیین شد، مثلا تو بیابون کویر و از فاصله 200-300 زدن، امتحان کردن حتما، منتها خب محرمانه نگه داشتن، کسی نفهمید تا وقتی خوب متوجه اون وضع مطلوب موشک شدن، اولیشو به سمت کرکوک شلیک کردن. خب البته شاید هدفم واقعا کرکوک نبوده، ولی یه امتحانی بود که ببینن به چه شکل در میاد و عملش. بنابراین اینی که فرمودن ایران نداره از اون موشک‌های دوربرد، نیازی وجود نداشته که داشته باشه، و این موشک‌ها هم چون جنبه بین کشوری داره، به خاطر اهداف دیگری در ایران گذاشته بودن که به دست ما افتاد به عنوان غنیمت و ما استفاده کردیم. که اگه برادران یادشون باشه، من روز اولی که این موشک ها شلیک شد همینجا خدمتتون بودم، یه به اصطلاح لطیفه ای گفتم، گفتم از کاخ سفید تلگراف کردن یه روزخون از قم بره اونجا، و دلیلش هم گفتم که اونها مات متحیر که این موشک ها اینا چطوری تونستن را بندازن و اونجا عزاداری دارن که واقعا این موشک به چه شکلی را افتاده و اومده. بله؟ نه اونا میخواستن حسابی گریه بکنن چون با واتیکان که اونا رو گریه نمیندازه. پس اینم درباره موشک ها. از شواهد معلوم است که کودتای سودان آمریکایی است. آیا جعفر نمیری با این کودتا توافق کرده بود یا بدون اطلاع او کودتا شد؟ مسلما توافق نکرده بود. این طبیعیه. هیچ بشری نمیاد با دست خودش طناب داره بندازه به گردن خودش. مسلما توافق نکرده بود. و یا اگر بنا بود توافق کنه به این شکل توافق میکنه عین شاه که در حضور من این کودتا صورت بگیره. عین شاه که توافقی با آمریکایی‌ها کرده بود درباره کودتای نظامی که منجر به اومدن ازهاری شد که اونم یه نوع کودتای نظامی بود، در حضور خودش این عمل صورت بگیره. چون نمیشه واقعا اطمینان داشت که سیر حوادث به چه شکلی در میاد. همه اینا طراحی میشه، برنامه ریزی میشه، ولی یک باره شما میبینید جهت عوض میشه و شکل دیگری در میاد. مطمئن باشید که جعفر نمیری اطلاعی نداشته، وگرنه محال بود که موافقت بکنه در غیابش دست به این عمل زده بشه. وقتی انجام شد، ببینید موقعی که این شخص از آمریکا حرکت کرد کودتا صورت گرفت، هنوز به مصر نرسیده بود. وقتی که رسید کودتا شده بود، کودتا شده بود، بعد عمل انجام شده در اختیارش گذاشتن و خب ناچار قبول کرد. قبول نکنه چه بکنه؟ عرض کنم که یکی از اشتباهات بزرگ در سیاست، به خصوص در این مقطع حساس، من همواره گفتم و اینه که ما فکر کنیم همه چیز مسائل سیاسی دنیا برای رهبران سیاسی روشنه و یا حتی ابرقدرت ها. اینطور نیست. آمریکا خیلی چیزها رو نمیدونه و خیلی چیزها از دستش در میره و خیلی محاسبات داره که بعدن اشتباه در میاد، چه برسه به آقای معمر قذافی. خب ایشون اطلاعاتش چیه مگه شما فکر میکنید در از دنیا؟ حد اکثر که سفارت خونه هاش یه چند تا خبرچین در نقاط مختلف دنیا یه چیزایی بهش بگن. و یا به قول اون اتفاقی که افتاده بود که واقعا افتضاح بزرگی به پا کرد، نمیدونم اطلاع دارید یا نه، یکی از سردمداران حکومت لیبی فرار کرده بود، اومده بود به مصر و یه نفر رفت پیش قذافی، البته پیش قذافی نه، پیش سفیرش در لندن، سفیر لیبی در لندن، گفت آقا من میتونم این شخص رو که آدم مهمی هم بود، البته من الان نامش یادم نیست، بکشم، اینقدر پول میخوام، مثلا فرض کنید 10,000 دلار، 20,000 دلار، نمیدونم الان چقدر، یا میلیون، الان رقمش یادم نیست. خب سفیر لیبی در لندن خبر میده به قذافی، قذافی هم موافقت میکنه. معلوم میشه که این آدم واقعا قدرتی داره که بتونه اون شخص رو بکشه. پولی در اختیارش گذاشته میشه و بعد از چند روز یه تصادف رانندگی در مصر اتفاق میفته. روزنامه ها مینویسن که بله تصادفی شده، آقای فلان کشته شد. بعد اون شخص مراجعه میکنه به سفارت لیبی در لندن. اول ببخشید یه مقدار جزئی پول گرفته بود، بقیه پول رو میگیره و میره. یه هفته بعد مصاحبه مطبوعاتی تو قاهره انجام میشه، همون آقایی که کشته شده بود تمام ماجرا رو علنی میکنه که ببینید قذافی دست به چه کارهایی میزنه. ببینید این اتفاقات میفته. شما در زمان رژیم شاه عیناً یه سرلشکر عراوی بود، معاون ستاد ارتش عراق، که فرار کرد اومد به ایران زمان اوج به اصطلاح جنگ سرد بین شاه و صدام. اون موقع که شاه به کردهای عراق، به ملا مصطفی کمک میداد و اونا علیه حکومت بعثی می جنگیدن، این آقای جنرال عراوی اومد به ایران. بعد از یه مدتی رادیو عراق اعلام کرد که بله، رزمندگان ما رسوخ کردن به داخل ایران و جنرال عراوی رو کشتن. یه مدتی گذشت، بود 2 ماه بعد یهو دیدیم جنرال عراوی اومد تو تلویزیون و ماجرا رو شرح میده که بله، ماجرا به این شکل بود که بنا شد در داخل اتومبیل من مواد منفجره کار بذارن و من رو بکشن. ساواک دخالت کرد، مواد منفجره هم کار گذاشت، اتومبیلم منفجر شد، ولی اتومبیلی که من توش نبودم. بعد در روزنامه به صورت شرح حوادث اومد اتومبیل آریای شماره فلان در جاده شمران منفجر شد در اثر ترکیدن باک بنزین و هیچ، این جزء حوادث روزنامه بود. عراقی ها که می دونستن ماجرا چیه فهمیدن علامت انفجار باک بنزین این اتومبیل آریای شماره فلان یعنی کشته شدن عراوی و اعلام کردن که بله ما کشتیم. ضمناً هم همون موقع اون ثابتی رئیس ساواک بود، گفت که ما گرفتاری پیدا کردیم با کمپانی اتومبیل سازی آریا، که میگه آقا آریا که باک بنزینش منفجر نمیشه، این حرفا که شما مینویسین ضرر ماشین ماست که به هر حال یه جوری ساکتش کردیم. بعد معلوم شد که بله، اینا با نارنجک اتومبیل آریایی که منظور نظر عراقی‌ها بوده منفجر کردن که اونا فکر کنه عراوی کشته شد. بعد اومد تو تلویزیون آبرو اونا رو برد. این حوادث اتفاق میفته و این محاسبات هیچ وقت 100% به نتیجه نمیرسه. بله، آقای قذافی چرا دفاع میکنه از کودتا؟ برای اینکه نهضت تجزیه طلبای جنوب لبنان که مسیحی هستن، مسلمون هم نیستن، اینها از حمایت آقای قذافی برخوردارن، کمک مالی میده به اینا فقط به خاطر دشمنی با نمیری، به اینا پول میداد، مرکزی هم دارن در لندن و مطمئن باشید از جانب حکومت لندن هم اینا تغذیه میشن. خب چون اینا علیه جعفر نمیری بودن و به سبب نمایندگی که تو لندن دارن و تبلیغات بین المللی بسیار گسترده تری از مسلمانان سودان دارن، جلوهشون هم در خارج خیلی بیشتره و آقای معمر قذافی هم حامی اینهاست. چون اینها بیرون راندن جعفر نمیری رو جز قدرت‌های خودشون اعلام کردن، آقای معمر قذافی هم از این عمل پشتیبانی کرد، ولی حالا می‌بینه که باخته، برای که کودتا آمریکایی بوده. اولین سفیری که کودتا فرستاد به عربستان سعودی بود، بعد خود آقای جعفر نمیری پشتیبانی کرده از کودتا، این خیلی جالبه، و گفته که امیدوارم موفق باشید. آقای حسنی مبارک گفته که ما حامی حکومت کودتا هستیم، آمریکا وام داده و آقای معمر قذافی الان مونده معطل. اینجور صحبت ها رو در مسائل سیاسی نباید زیاد بها داد بهش، برای اینکه اینها اکثر حرفایی که به نتیجه نمیرسه، به محاسبات غلط در میاد و باعث بی‌آبرویی میشه. و همیشه من گفتم به هر کسی از مقامات جمهوری اسلامی که آقا تو رو به خدا در رفتارتون با معمر قذافی و حافظ اسد، من البته ترسی ندارم، حقیقت رو بگم، نمیگم با اینا دشمنی بکنید، نمیگم پاس دوستی اینا رو نگه ندارید، همه این کارها رو بکنید، به هر حال اینا حامی ما هستن، ولی اینقدر با اینها مغازله نکنید، برادر عزیز و حامی فلان نگید، اینها منافع خودشون براشون مهمه، نه منافع ما. اونها میان لا به حب العلی بل به بغض المعاویه است. اونا چون با صدام دشمنی دارن، اون رو رقیب خودشون میدونن. اینا ادعای رهبری دنیای عرب دارن، چون صدام با ما دشمنه پس میان از ما طرفداری میکنن. البته قبوله، باید احترام گذاشت، اشکالی نداره، در این دنیای وانفسا که همه دشمن ما هستن، این دوتا دوست معمولی واقعا جای شکره که داریم، ولی نبایستی اینقدر بها داد به حرفای اینا. البته واضحه که مقامات مملکت ما تا حد زیادی متوجه شدن و فهمیدن و به خصوص هیئت‌هایی که به لیبی رفتند خبر آوردند که اونجا اصلا به مقامات ایرانی و هیئت‌های ایرانی اجازه داده نمیشه که با مردم تماس بگیرن، وحشت دارن، خیال نکنید اونها اینطور تظاهر به اسلام خواهی میکنن واقعا اسلام خواه هستن. نه، حکومت سوریه از اینکه اجازه داده زوار ایرانی برای زیارت قبر حضرت زینب به دمشق برن واقعا علاقه به این کار داشته، نه روی نیازهای اقتصادی تن به این کار داده. وگرنه اگر امروز وضع اقتصاد سوریه خوب بشه، محال فردا بذاره زوار ایرانی وارد سوریه بشن. اینها سفرایی هستن، حالا نه همشون، 10% حتی تبلیغ بکنن به نفع تعالیم اسلامی در سوریه و مردم را آشنا بکنن، خیلی مضر به حال حکومت در اونجا. و میدونید در سوریه عده زیادی علویان هستن، اینا شیعه هستن، منتها شیعه 11 امامی هستن، امام زمان رو قبول نداره، خود حافظ اسد هم شیعه 11 امامیه. خب اینجا چی فرمودی؟ نه شیعه علوی هستن، به اینا میگه علوی، علی اللهی نمیگه، علوی، شیعه علوی هستن، 11 امامی هم هستن، امام زمان رو قبول نداره. نه اونو ناچاره، اونو ناچاره، دولت عربستان چون خودش رو معتقد میدونه به قوانین اسلامی و میگوید ما مجری قوانین اسلام هستیم و در قانون اسلام میدونی کسی که به سمت زیارت کعبه به راه افتاد هیچ کس حق نداره جلوشو بگیره، هیچ کس، و اون ناچاره، اگر ناچار نبود محال بود اجازه بده. قوانین اسلامی دستشو بسته و هیچ بهانه‌ای براش باز نگذاشته. من یه موردی عرض کنم، در سال 57 سفر حج هنوز رژیم شاه برقرار بود و حس می‌کرد رژیم شاه که به سبب اختناق موجود در ایران اگر افراد ایرانی هنوز حاجی نشدن را بیفتن به سمت مکه، اونجا از محیط اونجا استفاده خواهند کرد در شعار دادن علیه حکومت شاه، با حکومت سعودی قبلا بندوبست کرده بود و لیست کاروانهایی رو داده بود به حکومت سعودی که شما به اینها ویزا ندید، و بسیاری از افراد و کاروانها رو ویزا نداد حکومت سعودی، حالا دلایل مختلفی عنوان کرد، از جمله وقت نیست، دیر شده، پاسپورت ناقصه، مدارک ناقصه، انواع. این عده حرکت کردند و البته دقیقاً هم همون افرادی بودن که قصد داشتن در اونجا از محیط بهره برداری بکنن برای تظاهرات و شعار علیه رژیم شاه. این عده راه افتادن از راه ترکیه، اتوبوس اجاره کردن و از راه زمینی از طریق سوریه و اردن وارد عربستان بشن و در پی مقصودشون برن. خیلی بودن، چندین کاروان بزرگ بودن، با اتوبوس اومدن. موقعی که به مرز عربستان رسیدن در شهر تبوک، البته از مرز یه ذره پایین‌تر، همونجا که اون غزوه معروف حضرت رسول انجام شده، تبوک شهری در شمال عربستان نزدیک مرز اردن، اینا موقعی که به اونجا رسیدن پاسپورتاشون رو ارائه دادن، به مامورین مرزی اجازه ندادن به اینا وارد بشن، گفتن که پاسپورت های شما ویزای عربستان نداره و مأذون نیستین به ورود در خاک عربستان. یکی از اون آقایون کلام خداوند رو اونجا قرائت کرد برای اون مرزدار سعودی و گفت محال کسی بتونه، یا مأذون نیست کسی بتونه، البته من آیه یادم نیست ولی حتما شما میدونید مضمونش، که جلوی کسی که برای سفر حج حرکت کرده بگیر، و اون شخص تسلیم شد. تعریف میکردی که از این آقایون تسلیم شد، یه ذره فکر کرد، گفت حقیقت راست میگی، و اجازه داد و ما وارد عربستان شدیم و رفتیم و اون شعارها به دیوار نوشتنها و اون ماجرایی که واقعا اثر عجیبی در حکومت شاه گذاشت که هیچ انتظارش نمیرفت. البته گلایه ها با حکومت سعودی، ولی خب دیگه مرزدار اجازه داده بود و اینا رفته بودن. به این ترتیب حکومت سعودی ناچاره از نظر وجهی که در جهان اسلام برای خودش قائله، و اینطور تبلیغ میکنه هیچ چاره ای نداره جز اجازه بده. به این جهت روی طرفداری آقای قذافی یا حافظ اسد از یه چیزی در دنیا ما نباید حساب بکنیم و واقعا عاقلانه ترین کار رو در دنیا وزارت خارجه ما انجام داد و اون اعلامیه جالبش که طرفداری کرد از مردم و گفت شما تا رسیدن با هدف باید مبارزه بکن، نه علیه حکومت کودتا حرفی زد و نه تایید کرد حکومت کودتا رو، در حالی که اگر واقعا یه آدم خوشخیالی تو وزارت خارجه بود و اینطور تفسیر میکرد که حتما آقای قذافی از همه چیز دنیا خبر داره چه او تایید کرده پس ما هم باید بلا فاصله تایید بکنیم و اعلامیه‌ای دولت ایران صادر میکرد مبنی بر تایید کودتا، وقت کودتا آمریکایی در میومد، ببین چه بی‌آبرویی برای ما در دنیا پیدا میشد. ولی معمر قذافی براش مهم نیست این مسائل، او فعلا میگه امروز کار بگذره، حالا فردا رو کار نداریم. پس وقت ما به پایان رسید. اینجا برادری نوشتن آیا صحیح است که ایران در فکر ساختن موشک‌های قاره پیماست؟ امیدواریم یه روزی برسه و هیچ اشکالی هم نداره وقتی ما فهمیدیم که میتوانیم، اون خودش پیروزیه. مهم اینه که به ما القا کردن ما ناتوانیم، میگن ایرانی تنها چیزی که بلده بسازه آفتاب است. این چیزی بود که حتی رزمارا نخست وزیر قبل از مصدق، قبل از ملی شدن نفت، موقعی که بحث ملی شدن نفت در مجلس بود رفت پشت تریبون مجلس جمله گفت واقعا ننگاوره برای یک ایرانی، گفت ملتی که ارزه ساختن لولهنگو نداره چجوری میخواد نفتش ملی بکنه. این چیزی بود که استعمار به ما القا کرده، میگفتن ایرانی تنها چیزی که ارزش داره آفتاب سازیه و به همین جهت ما نمیرفتیم دنبالش، میگفتیم خب حالا که ما ارزه نداریم پس چرا بریم دنبالش، و حالا رفتیم و دیدیم که میتونیم و این انشالله پایه‌ای خواهد بود برای اینکه مغزهای اندیشمند ما بفهمن که خیلی بیشتر از اون چیزی که فکر میکنن میفهمن. من یه جمله فقط عرض کنم، من آدمی هستم با یه تحصیلات به خصوص، یه چیزایی رو میدونم، یه چیزایی رو یاد گرفتم، تمام دنیا رو هم گشتم، هر کشوری شما بفرمایید رفتم، با مردمش تماس گرفتم، ولی قسم میخورم خدمتتون اینو باور بفرمایید، ما پیشرفته ترین کشور دنیا از نظر صنعت آمریکا رو میدونیم، در این شکی نیست. یه آمریکایی که به اندازه من درس خونده، به اندازه من سواد داره، به اندازه من تجربه داره، نمیگم دانشمند آمریکایی نه، یه آمریکایی که مثل منه در محیط اجتماعی من بار اومده، من شعورم 100 برابر اونه. نمیخوام قلوف بکنم راجب خودم تعریف کنم، فرد فرد شما رو میگم، منتها چون من اینو راجب به خودم تجربه کردم میگم، به اندازه من درس خونده و تجربه داره، من شعورم 100 برابر اونه. اما چطور اون پیشرفته است من عقب مونده؟ برای که به من گفتن آقا تو شعور نداری، ولی وقتی فهمیدم که میتونم و برم دنبالش، موشک قاره پیما که هیچ، ما چیزهایی خواهیم ساخت که واقعا دنیا انگشت به دهن خواهد موند و این غیر از لطف انقلاب اسلامی نعمت بزرگی که باعث این کار شده همانا جنگه که به قول امام این جنگ از نعمات الهی است، باید قدرشو دونست.